با این حال به مقوله مالکیت میشه از سویه‌های مختلف نگاه کرد. حکومت‌ها برای اینکه بتونن از کارکردی مطلوب برخوردار باشند، باید بخشی از درآمد مردم رو به صورت مالیات وصول کنند. در این رابطه درآمد چیز دیگری نیست جز مالکیت. با اینکه طبق قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان مالکیت تضمین شده، اما دولت‌ها با تصویب قوانین مالیاتی دلخواه خودشون به خودشون اجازه میدن که در محدوده قانون از کسایی که دارای مالکیت هستن سلب مالکیت بکنن. وقتی کارگری بخشی از مزد خودش رو باید به عنوان مالیات بر درآمد به دولت بپردازه، در حقیقت بخشی از درآمد خودش رو که باید در مالکیت خودش قرار داشته باشه، پیش از این که دریافت کنه توسط کارفرما به صندوق دولت تحویل داده. به همین گونه مالیات بر ارث و غیره رو میشه مثال زد.
بله.
کسی که خونه یا مقداری پول ارث برده باید در رابطه با ارزش اونها بخشی از اون ثروت رو به صورت مالیات به دولت بپردازه. یعنی بنابر قانون باید از بخشی از مالکیت خودش به سود دولت صرف نظر کنه. اما میبینیم که همه سیستم‌های سیاسی خواهان سلب مالکیت به سود دولت هن، چرا که بر این باورم که دولت ثروتی رو که از طریق سلب مالکیت از مردمی که در یک کشور زندگی میکنن به دست میاره برای خیر اجتماعی مصرف میکنه، یعنی از داراها میگیره تا به بینواها بده و بدین گونه نوعی تعادل و یا تا حدی عدالت رو در جامعه برقرار میکنه. نقش دولت‌های رفاه که در پایان سده 19 در اروپا به وجود اومدن در این رابطه بسیار ارزنده است. اما کسی که پول و یا ثروت کسی دیگری رو میدزده، در حقیقت از اون فرد سلب مالکیت میکنه. در این رابطه حقوق اساسی همه نهادهای دولتی رو موظف میکنه که با امکان تجاوز به مالکیت هر شهروندی مبارزه و از اون عمل جلوگیری کنه. از این برته حق مالکیت خدش ناپذیر میشه. با این دو مثال میبینیم که از چه زاویه‌ای به محتوا و ذات حقوق اساسی نگاه کنیم، این حقوق همزمان میتونه از خصوصیت نسبی و مطلق برخوردار بشه. اخذ مالیات توسط نهادهای دولتی از مردم حق مالکیت رو نسبی میکنه و مبارزه با دزدی و ارتشا توسط نهادهای دولتی به مالکیت شخصی یا گروهی جنبه مطلق میده. بنابر توریها و کردمانهای حقوقی باید بین اصول حقوقی به مساوی حق اجرایی بلاواسطه خواستهای سیاسی که با حقوق اساسی در ارتباط قرار دارند تفاوت گذاشت. برای درک این نکته یادآور میشم که علیه حقوق اساسی نمیشه به دادگاهی شکایت کرد، چرا که اون حقوق ارزش‌های جهان شمولند و به همین دلیل هم خدش ناپذیرند. اما خواستهای سیاسی بلاواسطه سبب میشن تا حکومت‌ها و اکثریت‌هایی که در یک پارلمان وجود داره قوانین مدنی رو بنابر تفسیر خودش از حقوق اساسی تثبیت کنه. در این حالت حقوق اساسی در هیئت قوانین مدنی ظاهر میشه و هر کسی میتونه علیه این دسته از قوانین به دادگاه‌های عالی شکایت کنه. باز برای فهم این پیچیدگی مثالی میزنیم. طبق حقوق اساسی تضمین شده در قوانین اساسی بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، هر کسی باید از تعرض جانی مصون باشه. اما کسانی که در کنار خیابان‌های پر از تراکم ترافیک زندگی می‌کنند، در معرض تنفس هوای کثیف آلوده به گازهای سمی و گاز اوزون قرار می‌گیرند که سلامتی اونها رو تهدید می‌کنه. و یا اینکه سر و صدای خودروها هرگاه از درجه دسیبل معینی بیشتر باشه میتونه سبب استرس روانی و جسمی، بیماری و گوشی و غیره بشه. بنابراین کسانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن از نهادهای دولتی میخوان با کشیدن دیوارهای ضد صوتی در کنار جاده‌های پر از ترافیک از سر و صدای موتور خودروها در مناطق مسکونی بکاهه و همچنین با تصویب قوانین سبب میشن تا با بکارگیری تکنولوژی پیشرفته تر موتور خودروها کم صداتر بشن، به بنزین مصرفی کمتر کنن تا از حجم مواد سمی در هوا کاسته بشه. قوانینی که توسط پارلمان‌ها در این زمینه تصویب میشن هرچند در رابطه بلاواسطه با اصول حقوق اساسی تنظیم میشن، اما میتونن در این حال ناقض همون حقوق هم باشن. چرا که چه کسی تشخیص میده که تا چه درجه دسیبل میتونه سر و صدای خودروها رو تحمل کرد و یا چند میلی گرم سرب، گاز و اوزون و دیگه مواد سمی که در نتیجه سوخت خودروها تولید میشن در یک متر مکعب هوا میتونه سلامتی جسمی شهروندها رو به خطر بیندازه یا نه. در بسیاری موارد کارشناسان علمی دارای نظر واحدی در این زمینه‌ها نیستند و هر حزب سیاسی بنابر برداشت سیاسی خودش میتونه با تکیه بر ارزیابی‌های علمی منطبق با خواستهای سیاسی خودش قوانین دلخواه خودش رو تصویب کنه.
بله.
به همین دلیل هم تصویب قوانینی برای تعیین معیارهایی در رابطه با پیشگیری آلودگی محیط زیست به یکی از شاخه‌های مهم قانون‌گذاری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تبدیل شده و در این رابطه بدون بهره‌گیری از دستاوردهای علمی اصولا نمیشه گامی به پیش برداشت. در این حال در رابطه با حفظ محیط زیست میان دانش، سیاست و خواستهای طبقاتی رابطه چند جانبه وجود داره که تأثیر بلاواسطه خودش رو بر زندگی روزمره مردمی که در یک کشور زندگی میکنن میگذاره. الان میپردازیم به الگوهای حقوق اساسی.
بله.
فلاسفه یونان و روم باستان کوشیدند برای برقراری عدالت در جامعه ساختار حقوقی همگونی را طراحی کنند. پیشرفته ترین ساختار حقوقی دوران باستان یک مجموعه حقوقیه که در روم باستان تدوین شده که اون رو کورپوس یوریس می نامند. بعدها سیستم حقوقی روم باستان در کلیسای مسیحیت ادغام شد و بیش از 1000 سال شالوده عدالت حقوقی رو در اروپا تشکیل داد.
بله.
اما در سه سده گذشته در رابطه با حقوق اساسی از سوی حقوقدانان و سیاستمداران اروپا الگوهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتن که برخی از اونها به تدریج به سیستم‌های حقوقی سیاسی برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بدل شدند و بر زندگی مردمی که در محدودی اون نظام‌های حقوقی سیاسی زندگی می‌کردند تأثیری بلاواسطه گذاشتند. در اینجا می‌کوشیم به اختصار برخی از این الگوها رو مورد بررسی قرار بدیم. نخست به الگوی لیبرالی می‌پردازیم. نخستین الگوی حقوق اساسی مدرن رو اندیشمندان هوادار لیبرالیسم در سده 18 طراحی کردند. در اون زمان در نظام حقوقی کشورهای اروپای غربی این اندیشه سلطه داشت که فرد تنها با برخورداری از حقوق اساسی میتونه از حقوق آزادی خودش در مقابل نهادهای دولتی دفاع کنه. البته خودگردانی فردی که در اون تمامی عناصر حقوق بشر انباشته شدند، یعنی این اندیشه که هر کسی مسئول خوشبختی و یا بدبختی خودشه چرا که از حد تعیین سرنوشت خودش برخورداره، شالوده الگوی حقوق اساسی لیبرالی رو تشکیل میده. بنابراین الگو دولت موظف بزرگترین سپهر آزادی رو برای فرد به وجود بیاره تا هر کسی بتونه با برخورداری از کاملترین آزادی سرنوشت خودش رو، یعنی زندگی مادی و معنوی خودش رو سازماندهی کنه.
بله.
پیروان این الگو میگن که نقش دولت در تنظیم و هدایت زندگی اجتماعی باید به حد اقلی ضروری تغییر پیدا بکنه و در عوض افراد باید از بیشترین آزادی ها برای رشد اندیشه و برنامه ریزی زندگی اقتصادی خودشون برخوردار بشن. الگوی لیبرالی حقوق اساسی به نظام سیاسی خاصی وابسته نیست، یعنی میتونه این ساختار حقوقی رو در محدودی نظام‌های سیاسی متفاوتی که آزادی‌های فردی رو تضمین می‌کنن پیاده کرد. البته الگوی لیبرالی حقوق اساسی ناب تا کنون در هیچ کشوری تحقق پیدا نکرده، چرا که شالوده این الگو نه بر پیشداده‌های مثبت بلکه بر هنجارهای منفی مسئولیت پذیری فرد و نهادهای دولتی قرار داره. دیگه اینکه الگوی لیبرالی حقوق اساسی مثل آزادی‌های فردی رو در محور زندگی اجتماعی قرار میده و در نتیجه در پی یافتن و یا تحقق اون دسته از پیش‌شرط‌های اجتماعی نیست که میتونن از پیدایش چنین آزادی‌هایی جلوگیری کنن و یا پیدایش دوام اونها رو تضمین کنن.
بله.
برای هواداران این الگو دولتی مطلوبه که چنین آزادی‌ها رو که با مضمون حقوق اساسی مدرن در انطباق قرار داره تضمین کنه. الگوی بعدی الگوی سازگاری با قانون اساسیه. با پیدایش احزاب و حکومت‌های متکی به قانون اساسی، برخی از احزاب و به ویژه احزاب سوسیال دموکرات اروپا الگوی حقوق اساسی سازگار با قانون اساسی رو به مثابه خاصی سیاسی مطرح کردند. بر مبنای این الگو کافی نیست دولتی وجود داشته باشه تا بتونه و بخواد آزادی های فردی رو تعلیم کنه، بلکه مسئله بر سر اینه که چنین دولتی باید بیانگر خواستهای ملت باشه. بنابراین هدایت چنین دولتی باید به حکومتی واگذار بشه که بر اساس قانون اساسی از سوی مردم برگزیده شده. به عبارت دیگه در این الگو اصل حق تعیین سرنوشت سیاسی فرد در اولویت قرار میگیره و ساختار دولت باید اون گونه سازماندهی بشه که فرد بتونه از چنین حقوقی بدون قید و شرط برخوردار بشه، یعنی هیچ حکومتی نتونه با تفسیر برخی از اصول قانون اساسی به سود خودش حق تعیین سرنوشت سیاسی رو از افراد متعلق به یک ملت دولت سلب کنه. در این الگو نه فقط آزادی بلکه در عین حال برابری هم به اصل بنیادی دولت بدل میشه و تأمین امنیت افراد از سوی دولت برای برخورداری از آزادی و برابری و به طور کلی بهره‌وری از حقوق اساسی محتوای کارکردی یک چنین دولتی رو تشکیل میده. در این الگو حقوق اساسی جنبه تدافعی خودش رو در دفاع از حقوق فردی شهروندا در برابر کارکردهای اراده‌گرایانه نهادهای دولتی از دست میده و به اصول بنیادی ساختار سیاسی دولت بدل میشه. در یک چنین نظمی حوزه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی در زیر چتر حفاظتی دولت قرار میگیره، مثل برخورداری از آزادی دینی، آزادی سازماندهی، راهپیمایی سندیکایی و سیاسی و ممنوعیت سانسور. قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر اساس چنین اصول بنیادی که دستاورد سالها مبارزه سیاسی توده‌های ستمکش بود تدوین شدند. الگوی بعدی الگوی ارزشیه. پس از اون که الگوی حقوق اساسی سازگار با قانون اساسی به تدریج به نظم سیاسی غالب در کشورهای سرمایه‌داری بدل شد، نخست در حوزه فلسفه و بعد از اون در حوزه دانش و حقوق این اندیشه غالب شد که حقوق اساسی نظمی ارزشی رو نمودار میکنه که شالوده هنجارهای دولتی باید بر اون استوار باشه. بر اساس این الگو فرض بر اینه که مردمی که دولتی رو تشکیل میدن باید بر اساس نظمی ارزشی زندگی مشترک خودشون رو سامان بدن تا بتونن به تدریج بر بنیاد ارزش‌های مشترک خودشون دولت رو به وجود بیارن و به زندگی اون استمرار بدن. به عبارت دیگه هنگامی که نظم ارزشی حاکم در یک دولت نقش غالب خودش رو از دست بده، دولت ها میتونن تجزیه بشن و هر بخشی از یک ملت که از جنبه نظم ارزشی به دستاوردهای دیگه رسیده میتونه ملت دولت نوین رو به وجود بیاره. به این ترتیب میبینیم که در این الگو فرد اهمیت خودش رو از دست میده و ارزش های فرهنگی، دینی، سیاسی مشترک به رشته‌ای بدل میشه که افراد رو مثل دانه های تسلی به هم متصل میکنه و شبکه‌ای رو به وجود میاره که هر فردی جزئی از سیستم ارزشی همگونی میشه. حقوق فردی فقط در محدودی اون شبکه و منطبق با اون سیستم ارزشی میتونه تعریف بشه.
بله.
البته این سیستم ارزشی رو به حقوق اساسی محدود میکنیم، در اون صورت این الگو با دشواری روبرو میشه. چرا که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این اندیشه غالبه که حقوق اساسی غربی سیستم ارزشی جهان شمولیه که این سیستم ارزشی یا که این ارزش‌ها باید در همه کشورهای جهان از اعتبار برخوردار باشه. ایراد دیگه اینه که بنابر این الگو سیستم‌های ارزشی به خوب و بد رده‌بندی میشن و اون دسته از ساختارهای سیاسی که با سیستم ارزشی این کشورها همخوانی نداره باید سیستم‌هایی باشن که رولاند ریگان و جورج دبلیو بوش اونها رو دولت‌های شریر یا رذیل نامیدند.
بله.
بر این اساس سیستم ارزشی خودی که در بین هواداران این الگو از خصلت جهان شمول برخورداره به نظم خوب و اولی بدل میشه و دیگه سیستم های ارزشی نمیتونن از خصیصی جهان شمولی و نه از حقانیت برخوردار بشن.